فلسفیست، فلسفیست. مثل همین مثال زدم دیگه، رفتارگرایی رو. شما با اینکه ادعا میکنه من اومدم مسئله محرک پاسخ رو بحث کنم، ولی وقتی میخواد تفسیر کنه تفسیر فلسفی داره میده. بله، خود روانکاوی باز به همین ترتیبه، تفسیری که میده تفسیرهای فلسفی است. کما اینکه تو رشته تو جای تو جامعه شناسیش هم همینه. تو جامعه شناسی شما مدلی رو که مثلا مارکس میاد داره جوامع میده، دقیقاً یک تبیین فلسفی هگلیه. حالا از هگل آریه گرفته و بعد اومده سعی کرده اونگونه خود به صورت جوامع رو تفسیر بکنه.
پس اگر درست متوجه شده باشم، منظور شما اینه که تا قبل از 1950 رشته های مختلف داشتن با روش های مختلف
خاص خودشون بوده،
داشتن جنبه های مختلفی از ذهن یا مغز یا آگاهی اینها رو داشتن بررسی میکردن، اما از اون زمان به بعد تصمیم بر این شد که رشته به نام علوم شناختی ابدا بشه و در این رشته در واقع همه این تخصصات در کنار هم قرار بگیرن و همه از جنبه‌های مختلف
دقیقاً.
با یک روش، حالا یا روش‌های مختلف ولی توجه داشته باشن دقیقاً. که دارن یک موضوع رو بررسی
دقیقاً. دقیقاً یک موضوع واحد رو دارن بررسی می‌کنن، از امکانات و روش‌های مختلف استفاده می‌کنن. کما اینکه امروز دیگه به صورت کاملا مشهوده که این همگرایی، این همفکری، این در کنار هم بودن یک تعبین درست‌تر و دقیق‌تری رو داره از موضوع به ما میده. یه نکته رو من اشاره کنم، ببینید همونطور که دوستان اشاره کردن، یک سری سوالا سوالات شاید حالا سنتی و کلاسیک بوده که ما پاسخ اون رو هر روز کامل‌ترش کردیم. یه نکته دیگه ماهیت خود این توانمندی هاست، ماهیت اینا که در واقع ما بیشتر میشناسیم. مثلا فرض کنید تصوری که شاید 20 سال پیش 30 سال پیش از حافظه داشتن یک تصور بسیار محدودی بوده، اما امروز حافظه به عنوان یک پدید توانمندی انسانی نه تنها توی به عنوان کارکرد شناختی خودش رو در زندگی روزمره ما نشون میده، بلکه تو تبیین هویت انسانی نقش کلیدی داره. یعنی شما نمیتونید امروز هویت رو بدون در نظر گرفتن مؤلفه ای به نام حافظه در نظر بگیرید، برای اینکه حافظه شما فقط اون اطلاعات علمی شما نیست، حافظه شما یه بخش عمده دیگره و اساسی ترش حافظه اتوبایوگرافیکال مموری شماست، من هست، حافظه سرگذشتی ما هست که از روز اول زندگی
شناسنامه که از خودمون در ذهن داریم
در ذهن ما حفظ میشه و هرچی هم زیادتر حفظ بشه و بمانه بهتر هست. اینم دقت بشه که ببینید ما به چه کسی میگیم آدم باسواد؟ کسی که اطلاعات زیاد علمی داشته باشه. چه کسی میگیم دارای هویت قوی؟ کسی که اطلاعات تاریخچه خودش بیشتر تو ذهنش داشته باشه. و این نقش کلیدی رو امروز داره و جالب تو اختلالات نقش اساسی داره ایفا میکنه. یعنی امروز شما یه فرد افسرده رو اگه بخواید به لحاظ شناختی تبیین کنید، هیچ راهی ندارید جز همین اتوبایوگرافیکال مموری. اصلا آدم افسرده چرا افسرده است؟ برای اینکه گذشته خودش رو فراموش کرده، میگه من هیچم، من پوچم، و قطع ارتباط کرده. حالا چه مکانیزمایی از چه بحثایی از اینجا که اتفاق میفته اینا قابل بحث است. من میخوام عرض کنم که ببینید یه بحث این است، یه بحث اشاره‌ای که یه شکلی آقای کامرانی کردن که ببینید خود توانایی‌های ذهنی ما هر روز اضافه هم میشه. یعنی ما فقط اینجوری نیستش که تو همین مواردی که اسم بردیم باقی بمانیم. یعنی این که توانایی ذهن شما، ذهن هر انسانی به گونه‌ای داره هر روز فعال میشه که توانمندی‌های جدیدی شکل میگیره. این توانمندی‌های بسیار پیچیده و عالی هست، مثل کارکردهای عالی ذهن و مغز. حالا این که باز اینجا بین مغز و ذهن و اینا چه تفاوتایی هست،
خود اینا یه دنیا
بله
صحبت
بله.
میخواد.
یعنی در واقع شما مثلا اعمال عالی اخلاقی
بله.
که حالا از جنبه نورولوژیک کار فرونتال لوب نقش داره، ولی این که اینا چه جوری شکل میگیره مثلا.
خیلی ممنون آیه دکتر عبدی. حالا با توجه به رشته ارشد شما که فلسفه علم هم بوده، به نظر شما فلسفه علم در علوم شناختی چه جایگاهی داره و قبل از اینکه علوم شناختی شکل بگیره آیا چیزی به نام فلسفه علم داشتیم و بعد اگر داشتیم بعد از اون وقت شکل گیریش به چه سمتی رفت؟
درست. در خصوص جایگاه فلسفه به شکل حالا عام و فلسفه علم به شکل خاص، حقیقتش اینه که من وقتی یک نگاه تاریخی دارم به این اتفاقاتی که افتاده، اتفاقا میخوام بگم که جایگاه مهمی داره، حالا توضیح خواهم داد. ما تقریبا از اواخر قرن 15 هم خب به هر حال بین افرادی که داشتن کار علمی انجام میدادن، حالا شاید نشه واقعا واژه ساینس رو به اون موقع اطلاق کرد، ولی کار حالا اصطلاحاً به قول خودشون حکمتی انجام میدادن، یه دعواهای بزرگی رو میبینیم.
چه زمانی؟
تقریبا قرن 15 هم با فرانسیس بیکن این شروع میشه، جایگاه خاصی رو به علم میده، علم رو معادل قدرت میدونه. حالا اینکه چرا این واژه رو به کار میبره خودش برمیگرده به اون دعواهایی که وجود داشته. و بعد ما دکارت رو داریم که دکارت در پاسخ به یک سری پرسش‌هایی که در واقع پرسش‌های شک‌گرایانه‌ای بوده که اون موقع مطرح بوده، در واقع میاد و دو تا ساحت رو از همدیگه جدا می‌کنه، ساحت ماده و ساحت نفس یا همون خرد و عقلی که در واقع یه جورایی میشه گفت کاگنیشن، هم واژه کاگنیشن از واژه کوژیتو یا کوگیتو در واقع گرفته شده و معنای دقیقش در واقع فکر کردن هست. ما یه مقداری با تمایز بذاریم بین فکر کردن، شناختن، اینها یه مقداری حداقل به لحاظ فلسفی اینو با هم دیگه
این با اون نظریه دکارت همخوانی داره.
بله بله
همون اصطلاح هست.
دقیقاً اصطلاح کوژیتو کاگنیشن در واقع از واژه در واقع از عبارت کوژیتو ارگو سام در واقع گرفته شده که دکارت مطرح میکنه برای اینکه خودش رو اثبات کنه
که من میاندیشم پس هستم.
میاندیشم پس هستم. و حالا روی این هم کلی بحث داشتیم تو این سالها. بعد در واقع یه اتفاقی که میفته، ما تجربه گرایان رو داریم توی حالا انگلستان و اسکاتلند به خصوص که یک نگاه خاصی رو به ذهن دارن و اساساً ذهن رو دریچه ما میدونن با در واقع تعامل انسان با جهان پیرامون خودش و حالا بحثای خیلی جدی مطرح میشه.
درسته.
من از اینا گذر میکنم، ولی حالا یه اتفاقی هم که میفته، حالا آقای دکتر مرادی هم چندین بار از هگل نام بردن، ما بعد از هگل در واقع توی فلسفه یک واگرایی لوژی ها رو داریم، اصطلاحاً نمیدونم بیولوژی، اکولوژی، سوشیالوژی، اینها در واقع میشه گفت تقریبا بعد از هگل هست که داره اتفاق میفته و انواع اقسام لوژی ها رو ما باش مواجه میشیم. یه نکته هم در مورد خود واژه لوژی بگم، لوژی در واقع از لوگوس گرفته شده، واژه یونانی لوگوس. خود لوگوس خب معانی متفاوتی داره ولی فکر میکنم که این جذاب باشه واسه شنوندگان. لوگوس هم معنای خرد و عقل رو میده، لاجیک، منطقی که ما داریم، هم یه معنای همهمه و در واقع گفتگویی که حالا اصطلاحاً پچ پچ ما بهش میگیم رو هم حالا توی در واقع ادبیات یونان قدیم توی اودیسه در واقع اودیسه.
پچ پچ یا هم همه، چون خیلی فرق میکنه،
تقریبا هم همه رو بیشتر در واقع سخنرانی
یه صدای پراکنده
که هر کسی داره حرف خودش رو میزنه،
صدای متعدد توشه.
میخوام بگم که لوگوس این معنا رو هم میده و اتفاقا این معنا معنایی هستش که مثلا توی اودیسه هومر ما باهاش مواجه هستیم. پس میبینی که این واگرایی یه مقداری حالا با اون واژه لوژی، لوگوس هم مرتبط هست. بعد اوایل قرن در واقع 20 یا اواخر قرن 19 ما یک سری سوالاتی رو داریم، چون دیگه اینجا علم داره کامیونیتی شکل میگیره، جامعهش داره شکل میگیره.
علم شناختی؟
نه خود علم رو دارم میگم، علم به معنایی که الان ما میشناسیم ساینس. تا پیش از این ممکنه که خیلی معنای ساینس رو نتونیم بهش اطلاق کنیم،
بهش تجربی و اکسپریمنتال.
دقیقاً، که قرار هست پیش بینی کنن، قرار یه متد مشخصی داشته باشن،
قرار قابل تکرار باشن.
دقیقاً قابل تکرار باشن. اینجا اتفاقی هستش که حالا من به عنوان جامعه‌ای که قرار هست خودم رو متمایز کنم، سوالی که واسم پیش میاد مرز بین علم و غیر علم چی هست؟ این اولین سوالی هستش که در واقع پیکره و شکل دهنده فلسفه علم هست. یعنی ما فیلسوفانی داریم که حالا میخوان بین خودشون، بین کسی که داره کار علمی میکنه و کسی که به نظر اونها کار غیر علمی داره میکنه، یک مرزی رو مشخص کنن.
دکتر، ممکنه خیلی از افراد متخصص تو زمینهای علمی یا حتی خیلی از شنوندگان عادی ما و غیر متخصص در زمینهای علمی هم به این فکر بکنن و به این عقیده داشته باشن که خب ما فقط چیزی رو که علم هست قبول داریم دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه میبینیم آزمایش میشه، قابل تجربه است و نتیجهش رو میبینیم. آیا غیر از علم ما باید به چیز دیگری هم اعتقاد داشته باشیم؟ و اگر این هست، بر چه اساسی ما میتونیم اقناع بشیم که اون باید اعتقاد داشته باشیم؟
یه بحث اقناع هست، یه بحث پذیرش هستش. یه موقع هستش که ما معمولاً پاسخهایی که حالا پاسخهای متفاوتی هم داده میشه، پاسخهایی که الان میشه گفت یک اجماعی در موردش وجود داره، من با تاکید روی واژه اجماع، به هر حال یک جامعه‌ای وجود دارن که یک چیزی رو به عنوان علم پذیرفتن. این اجماع جامعه علمی در واقع در حال حاضر همون تعریفی شما گفتین، قابلیت پیشبینی، قابلیت تبیین، قابلیت تکرارپذیری و حالا متدولوژی که بشه این رو حالا اصطلاحاً به شکل بازگشتی هم بررسی کرد و دونه دونه مراحل رو مورد تحلیل قرار داد. ولی حقیقتش اینه که خیلی راحت نمیشه پاسخ داد. یعنی توی حتی خود علم هم ما یه اصطلاحی رو داریم، یه تزی هست تحت عنوان تز دوم کوین، و بحث اینه که خب ما به هر حال داریم فرضیات رو میسنجیم، ولی نکته اینه که ما باز هم نمیتونیم فرضیات رو بسنجیم. یعنی اینکه شما یک قانونی دارید، یک قاعده ای دارید و یک بر اساس یک سری فرضیاتی این رو بهش رسیدید. حالا اگه اون قاعده قانون یک تغییرات جزئی داده بشه، شما نمیتونید مسیر مستقیمی رو به اون فرضیات داشته باشین که بگید کدوم یکی از این فرضیات غلط هست یا کدوم یکیشون درست هستن. مسیر خیلی مسیر مشخص و واضحی نیستش و مستقیم هم نیست و خیلی پیچیده میکنه. این فرایند مرزگذاری بین علم و غیر علم در واقع تا همون دهه 50 هم حدوداً شکل در واقع داشته امتداد پیدا می کرده. ما پوزیتیویست ها رو داریم، ابطالگرایان رو داریم و حالا هر کدوم داره با روش های مختلفی پاسخ.
حالا سوال من اینه که آیا این جنبه های فلسفی توی در واقع علوم شناختی هم جایگاه دارن و جزء علوم شناختی حساب میشن؟
توی تعریف در واقع استاندارد بعد فلسفه یکی از در واقع حوزه های یکی از اون دیسیپلین هایی هستش که توی حوزه علوم شناختی
با اینکه قابل اجرا، قابل آزمایش به روش اکسپریمنتال و تجربی نیست.
نه لزومن، ما حتی تو فلسفه هم در واقع فلسفه اکسپریمنتال رو داریم. یعنی به این شکل نیستش که اونها هم جدا باشن.
فلسفه اکسپریمنتال فلسفه کارهای اکسپریمنتال یا
در واقع همون پاسخها رو به روش اکسپریمنتال سعی میکنه
جواب بده.
رویکردهای متفاوتیه. من فقط میخوام به اینجا برسم که ما توی دهه 50 یک رویکرد دیگه ای رو داریم به علم که اصطلاحا بهش میگن رویکرد شبکه‌ای. رویکردی هستش که حالا یه جورایی میشه گفت با کوین در واقع مطرح میشه. میگه که علوم مختلف هستن، این علوم همه با هم دیگه در ارتباطن، این ارتباطه نکته‌ای که وجود داره، ولی ما یه هسته اصطلاحاً سفت و سختی رو داریم که حالا ریاضیات هست، فیزیک هست، که اینها دارن بقیه علوم رو ساپورت میکنن از یک در واقع با یک دیدگاهی، و این جابجایی علوم هر کدوم از آزمایشایی که ما انجام میدیم یک سری فرضیات رو داره ابطال میکنه. این جابجایی ها موجب میشه که ارتباط بین اینها قوی بشه یا ضعیف بشه. این نگاه شبکه‌ای رو ما یه جورایی توی در واقع علوم میان رشته‌ای هم میبینیم. یعنی شبکه‌ای از علوم هستن، هر کدوم احیانا متدها و روش‌های خودشون رو دارن،
ارتباطات زیادی با هم دارن و احیانا به سوالات مشترک. خب خیلی ممنون، فرصتمون رو به پایان هست. آیه دکتر کامرانی، ما ناچاریم جمع‌بندی کنیم. خیلی عذرخواهی میکنم که فرصت بیشتری نشد که با شما بیشتر صحبت کنیم. به عنوان جمع‌بندی، ما اولا تو این بس خیلی رفتیم به سمت مباحث فلسفی و ممکن این تصور پیش بیاد برای شنوندگان که در واقع علوم شناختی در واقع جنبه‌های فلسفی داره بیشتر. ضمن اینکه جمع‌بندی می‌فرمایید مباحثتون رو، بفرمایید که بقیه قسمت‌هایی که در واقع علوم شناختی داره و شاخه‌هایی که داره چه کار می‌کنن و آیا اونها هم در واقع تکمیل کننده این مباحث فلسفی هستن یا رابطه جور دیگری هست؟
خب من فکر می‌کنم با دو تا مثال اگه من بزنم هم جمع‌بندی بشه، هم حالا کوتاه باشه و بتونم که به سوال شما پاسخ بدم. از مثال دکتر مرادی استفاده میکنم راجع به هویت که تبیین کردن که ایشون چه نسبتی بین هویت و حافظه به عنوان یکی از پروسس های ذهنی برقرار هست. خب افراد زیادی به صورت اکسپریمنتال توی این حوزه کار کردن، نسبت بین هویت و حافظه رو در آوردن. من میخوام برگردم به این که چقدر یک سوال وقتی درست طرح بشه، اون وقت توی کاگنیتیو ساینس ما چه شکلی باید دنبال جواب اون سوال باشیم. خب الان دیگه این بحث اسمارت فون ها یک چیز همگیر شده آره. و در واقع ما الان هممون دیگه توی دنیای امروز تقریبا اون استفاده که از حافظه قبلا میکردیم و نمی کنیم. همه چیز رو میسپریم به موبایل. حالا سوالی که فلاسفه مطرح میکنن اتفاقا اینه که اگر اون نقشی که قبلا حافظه ایفا میکرد به عنوان در واقع یک ظرفی که رویدادهای ما توش سیو میشد و این هویت ما رو شکل میداد، حالا الان اینها این گوشی‌ها دارن این کارو میکنن. خب پس میتونیم با همون استدلالی که اونجا میکردیم میگفتیم این هویت ما رو شکل میده، الان بگیم که این گوشی‌های موبایل هم حافظه ما هستند و هویت ما رو دارن میسازن. حالا وقتی این گوشی‌های موبایل اطلاعات ما همش توش هست و با هم داره شیر میشه، یه اتفاق خیلی بزرگتری داره میفته، انگار اینکه ذهن آدم ها دیگه در هم تنیده شده و به اشتراک گذاشته شده. سوالاتی که اینجا شکل میگیره اون سوالاتیه که حالا ما باید در واقع میتونه تبیین کنه که چرا این علوم شاخه‌های مختلف باید کنار هم بشینن تا بتونن به این سوال جواب بدن. سوال الان میتونه این باشه که هویت ما توی دنیای دیجیتالی امروز واقعا چیه؟ یعنی تعریف انسان توی دنیای دیجیتالی امروز چیه؟ برای پاسخ دادن به این سوال شما حتما نیاز دارین که رویکردهای سایکولوژیک روانشناسان و مثلا حافظه رو بدونی. شما نیاز داری که بدونی که اطلاعات اصلا چجوری توی شبکه شیر میشه. شما نیاز داری که بدونی اصلا نوروساینس مسئله چیه. همه اینها برای این کنار هم میشینن که به این سوال پاسخ بدن که حالا تو این مورد خاص این انسان توی دنیای شبکه‌ای امروز چه تعریفی داره و چه کاگنیتیو پروسس.
پس در واقع اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم مباحث شما و دوستان رو، یعنی ما علوم شناختی رو در دنیا، ما به عنوان بشر معرفی کردیم که سوال‌هایی رو که مشترک بود بین رشته های مختلف راجع به این که فکر چیست و چگونه کار میکنه بتونیم از جنبه های مختلف پاسخ بدیم، و علاوه بر اون سوال های جدیدی هم مرتب مطرح میشه در دنیای جدید، و به این دلیل ما باز هم نیاز داریم که از جنبه های مختلف در واقع دوباره به این سوال های جدید هم پاسخ داده بشه و این علم مرتب به این شکل در واقع گسترش پیدا میکنه. خیلی ممنون آقای دکتر مرادی، برای جمع‌بندی در خدمت هست.
خواهش کنم. من نکته رو در ادامه صحبت های عبدی عرض کنم که ببینید وقتی صحبت از فلسفه میکنیم در علوم شناختی، در واقع فلسفه یا حالا تعابیر مختلفی مثل فلسفه ذهنی نا به عنوان یکی از توانایی ها و قابلیت های ذهن انسانی مطرح میشه، به عنوان یه موضوع مورد مطالعه، وگرنه فلسفه روش خودشو داره، کار خودشم داره، دنبال میکنه، قطعا هم همه هم میتونن استفاده کنن و بسیار هم میتونه کمک کننده باشه.
یعنی فلسفه مطالعه میشه.
بله، در واقع خود این که اصلا این ذهن، ببینید تو ما علوم شناختی میگیم هر چیزی که تولید و محصول ذهن قابل مطالعه است تو علوم شناختی. حالا یکیش هم میتونه فلسفه باشه.
یعنی مثلا سوال این هست که ذهن ما چگونه دقیقاً کارهای فلسفی انجام میده.
بله دقیقاً. چون ما وقتی صحبت از فلسفه میکنیم، فلسفه روش خاص خودشو داره، موضوع خاص خودشو داره، کلی جهان رو بحث میکنه، روش خاص خودشو داره که روش استدلال هست، در حالی که ما تو علم وارد درک روابط میشیم، جزئی مسائل رو بررسی میکنیم با روش‌ها و متدهای کاملا تعریف شده. کما این که مثلا فرض کنید ما الان ادبیات شناختی هم بحثه،
درسته،
که یه کسی که به اصطلاح فرض کنید که حافظ میشه، این حافظ چگونه، چه مؤلفه‌ای کنار هم چیده میشه، حافظ شکل میگیره،
جنبه‌های زبان شناختی،
دقیقاً زبان شناختی، معنا شناختی و حتی میگم مثلا خود ادبیاتی که تولید میشه، خود اصلا فرض کنید که هنری به نام شعر به وجود میاد، حالا خودمونم قابل بحث است. پس این یک وجه کار است، همینطور که گفتم ببینید هی داره اضافه میشه. از این طرف هم بله، ما وقتی که اشاره کردن با دنیا مواجه هستیم، بالاخره تأثیر میپذیریم. الان کارکرد حافظه مثل قدیم دیگه نیست، جور دیگری شده، در اینی که ما یاد گرفتیم فهمیدیم. امروز کتابی رو من میخوندم چند وقت پیش، 267 نوع مختلف حافظه ما داریم.
بله.
ما اون چیزی که شاید تو ذهن به اصطلاح عام هست دو نو سه نو بیشتر نیست، در حالی که هر کدوم اینها میتونه قابل بحث باشه و همین هستش علوم شناختی اومده این رو بحث کرده. در مورد سایر جنبه هم همین هستش که حالا چون فرصت نیست، لذا سوالات قدیم رو پاسخ کامل تر میده، سوالات جدید مطرح میشه و ضمن شناسایی و شناخت توانمندی های جدیدی که داره شکل میده اینا کار علوم شناختی است.
خیلی ممنون از همه دوستان، تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز، تشکر میکنم که با برنامه ذهن آورد با ما همراه بودید. این برنامه مجموع برنامه ای هست که به معرفی علوم شناختی و کاربردهای مختلفش میپردازه. امروز راجع به معرفی و تاریخچه رشته علوم شناختی صحبت کردیم که البته مباحث خیلی گسترده شد و نشون داد که در واقع در جلسات بعد باید به جنبه‌های متعددی در واقع ما نظر داشته باشیم. از اینکه با ما همراه بودید خیلی ممنونم و همه شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم.
عزیزان شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت باشید و امیدواریم شما هموطنان گرامی همچنان در بخش اول برنامه ها ما رو یاری بدید تا بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. افقهای نو با عنوان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، استقلال جمهوری اسلامی ایران، ضرورت و تهدیدها تقدیم حضورتون خواهد شد.
افق‌های نو. ما از صفر شروع کردیم.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. تا استقلال، در بود سیاسی اتفاق افتاده بود، در بود اقتصادی.
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدر پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در دور فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. او دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما هممیهنان عزیز عرض سلام و احترام دارم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستیم. بنده عمادی، کارشناس مجری برنامه افق‌های نو از رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. همانطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری بیانیه مهم گام دوم انقلاب اسلامی رو صادر کردن که یکی از مهمترین بندهای این بیانیه راهبردی مربوط به استقلال جمهوری اسلامی ایران هست که مقام معظم رهبری در قالب مرزبندی با دشمن و تأکید بر موضوع استقلال این موضوع رو مطرح میکنن. بر این اساس ما در این برنامه از مجموعه برنامه افق‌های نو در خدمت شما هستیم با موضوع استقلال جمهوری اسلامی ایران، ضرورت و تهدیدها. با ما همراه باشید.
جمهوری اسلامی ایران در 14 دهه گذشته همواره استقلال را به عنوان مهمترین اصل سیاست خارجی خود مد نظر قرار داده است. استقلال برای جمهوری اسلامی به حدی حائز اهمیت است که تحریم‌های ظالمانه آمریکا را پذیرفته، اما از اصل استقلال در سیاست خارجی خود عبور نکرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب نیز استقلال را به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم مطرح کرده و فرمودند استقلال و آزادی کنونی ایران اسلامی دستاورد، بلکه خون‌آورد صدها هزار انسان والا و شجاع و فداکار است. غالبا جوان، ولی همه در رتبه‌های رفیع انسانیت. این ثمر شجره طیبه انقلاب را با تأویل و توجیه‌های ساده لوحانه و بعضن مغرضانه نمیتوان در خطر قرار داد. همه مخصوصا دولت جمهوری اسلامی موظف به حراست از آن با همه وجود.
در این برنامه در خدمت جناب آقای سردار دکتر یدالله جوانی، معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم. آقای دکتر، افتخاری است که در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه اگه سلام علیکی هست خدمت شنوندگان عزیز بفرمایید، بعد در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما هم خیلی سپاسگزار هستیم که با وجود مشغله های زیادی که داشتید و ما هم در تا حدودی در جریان برخی از این مشغله های شما هستیم، به سختی تونستید در واقع زمان هماهنگ بشه، ولی خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید که در خدمت شما باشیم. آقای دکتر، موضوعی که عرض کردم خدمت شما هستیم بحث استقلال جمهوری اسلامی ایران هست، با عنوان استقلال جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی، ضرورت و تهدیدها. یکی از سوالهای مهمی که مطرحه اینه اساساً جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خودش چه مدل استقلالی رو مد نظر داره؟
خب، استقلال در واقع یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی هست و ملت ما وقتی که در انقلاب خودش به شکل فراگیر و گسترده این شعار رو سر داد، معنیش این بود که ما پیش از انقلاب اسلامی از استقلالی برخوردار نبودیم که حالا ملت اومده انقلاب میکنه و تو این انقلاب یکی از مطالباتش، یکی از شعارهاش، یکی از خواستهاش استقلاله. امروز همه اسناد و مدارک که زمان انقلاب تو بررسی شعارها این شعار رو خیلی پرتکرار میاره که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. من یک مطلبی رو نقل بکنم که نشون میده که این استقلال جایگاهش تو انقلاب اسلامی به چه صورته، تا بعد حالا اون مدل رو من بهش اشاره بکنم. وقتی که حضرت امام قدس الله نفسه زکیه به عنوان رهبر کبیر انقلاب بعد از اون خطبه ها و اون صحبت ها و اون بیانات آتشین و طوفانی علیه لایحه کاپیتالیسیون تبعید میشه، در مسیر ترکیه در هواپیما این مهماندار هواپیما از حضرت امام سوال میکنه که جرم شما چیه، چون مطلع شده بود که ایشون تبعید داره میشه ترکیه. امام در پاسخ میگه که جرم من دفاع از استقلال وطنمه، یعنی من اگر فریادی زدم، اگر دادی زدم، در واقع به خاطر دفاع از استقلال وطنمه. خب، مفهوم استقلال و واژه استقلال در واقع یک ارزش ذاتی داره، به گونه ای که ما میبینیم که در تاریخ بسیاری از ملت‌ها هست که اینها حرکت‌های استقلال طلبانه، مبارزه برای استقلال یا رسیدن به استقلال، یا تو تقویم برخی از ملت‌ها داریم که مثلا جشن استقلال دارن، یعنی اینکه یک دوره‌ای در واقع استقلال نداشتن، حالا به استقلال رسیدن. ما برای اینکه اون مدل مفهومی رو که در جمهوری اسلامی برای استقلال مد نظر هست برش برسیم، اول باید ببینیم بلازه مفهومی استقلال چه معنا داره، بعد آیا این که با مباحثی که این روزا انجام میگیرد استقلال ممکن هست، و سوم این که راه رسیدن به استقلال چگونه است. بلازه مفهومی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در سالگرد صدور این بیانیه ما قرار گرفتیم، مقام معظم رهبری خب چند توصیه راهبردی دارن که یکی از این توصیه ها مربوط به استقلال و آزادی هستش. در اونجا معظم الله از استقلال به عنوان آزادی جمعی یاد میکنن، یعنی اگر ما آزادی رو براش یک ارزش ذاتی قائل باشیم که امروزه در میان همه ملت ها و اون چیزی که در بحث حقوق بشر هست به عنوان یکی از کلید واژه های بسیار مبنایی و اساسی بحث آزادیه و اینکه خداوند انسان رو آزاد آفریده، نه بنده دیگران. انسان بله، مخلوق خداست و آزاده و اون حریتش رو باید حفظ بکنه. خب، انسان ها در واقع معنای آزادی رو خیلی خوب میفهمن که تو آزادی یا برده دیگرانی، بنده تحت سلطه دیگرانی، به قول معروف دیگران بر تو نوعی تسلط دارن، یا اینکه نه، آزادی، از حقوقت بهره مند هستی. مقام معظم رهبری میفرمان که استقلال در واقع آزادی یک ملت، آزادی یک جامعه و آزادی یک کشور و اون حکومت و حاکمیتی که در اون قلمرو سرزمینی وجود داره در برابر در واقع قدرت‌های جهانی، که این استقلال معناش اینه که ایمن هست از اون قلدری‌ها و زورگویی‌ها و سلطه‌گری‌ها. یعنی اگر یک کشور قدرتمند، سلطه‌گر، زورگو با ابزار و امکانهایی که داره یک ملتی رو به اسارت بگیره، یک سرزمینی رو برش اعمال نفوذ بکنه، یک حکومتی رو